چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
ساعت 22، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. به نام خدای همیشه مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی شبکه رادیویی فرهنگ. از این لحظه من به اتفاق دوستان و همکاران عزیزم، دوستانی که بارانی هستن و همیشه محبتشون شامل حال بنده هست، تایید کنندمون آقای امیر راز و هماهنگی و ارتباطاتمون آقای حسین طهماسبی عزیز و صدا بردارمونم آقای زارعی خواهم بود. در کنار شما هستیم. اینجا پخش رادیو فرهنگ و درس مثنوی اولین بخش رو تقدیم شما میکنیم.
مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض میکنم و با خواندن غزل شماره 105 از غزلیات شمس تبریزی به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی، 598مین جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنم. طبیب درد بی درمان کدام است؟ رفیق راه بی پایان کدام است؟ اگر عقل است پس دیوانگی چیست؟ وگر جان است پس جانان کدام است؟ چراغ عالم افروز مخلد که نی کفر است و نی ایمان کدام است؟ پر از در است بحر لا یزالی، درونش گوهر انسان کدام است؟ غلامان است اشیا را قباها، میان بندگان سلطان کدام است؟ یکی جزو جهان خود بی مرض نیست، طبیب عشق را دکان کدام است؟ خرد عاجز شدن در فکر عاجز، که سرکش کیست و سرگردان کدام است؟ چو قبله کرده ای این گفتگو را، طلب کن درس خاموشان کدام است؟ در مثنوی در دفتر پنجم هستیم تا حدود بیت 622 و 324 خواندیم. این جلسه از 2-3 بیت زودتر و قبلتر دوباره میخوانیم. اجمالا عرض میکنم که مولانا از ابتدای دفتر پنجم اون ماجرای چهار مرغ ذبح شده حضرت ابراهیم علیه السلام رو گرفته و اون حکایت قرآنی رو یک تفسیر عرفانی کرده، راجع به هر مرغی یک صفاتی برشمرده که اون صفات رو در وجود انسانی دیده. اول مرغابی رو بحث کرد، حالا بحث طاووسه. در این بحث طاووس صحبت از یک طاووسیه که پر خودش رو، پر زیبای خودش رو با منقار خودش از تن خودش میکنه و به دور میندازه و این باعث تعجب میشه، حکیمی به او خورده میگیره. این مکالمه بین طاووس و حکیم مدتی است در دفتر پنجم ادامه داره و بعد از اینکه حکیم از او سوال میکنه، طاووس شیون میکنه و گریه میکنه از اینکه حکیم متوجه سر کار او نیست. حالا یک عنوان تازه‌ای باز کرده در بیان آن که عقل و روح در آب و گل محبوسند همچون هاروت و ماروت در چاه بابل، که ما این عنوان رو هم نوبت قبل خواندیم. راجع به هاروت و ماروت هم چون قبلا بیش از یک بار توضیح دادیم دیگه توضیح نمیدیم. همچون هاروت و چون ماروت آن دو پاک بستند اینجا به چاه سهمناک. منظور از آن دو پاک یعنی عقل و روح و چاه سهمناک همون تن و طبیعت و امیال و شهوات نفسانی است. عالم سفلی و شهوانی درند اندر این چه گشتند از جرم بند، یعنی عقل و روح که هاروت و ماروتند. چون هاروت و ماروت هم کارشون این بود که به تعبیر قرآن یعلمون الناس سحر، سحر می آموختند به مردم. سحر و ضد سحر را بی اختیار زیندو آموزند نیکان و شرار. لیک اول پند بنهندش که هین سحر را از ما میاموز و مچین. ما بیاموزیم این سحری فلان از برای ابتلا و امتحان. کسی میرفت سراغ هاروت و ماروت که سحر یاد بگیره، اونها اول برحذرش میداشتن، نصیحتش میکردن که برو دنبال این کار نباش و ما اگر به کسی سحر و جادو بیاموزیم این برای اون که او امتحان بشه. خب حالا مولانا این مفهوم امتحان رو میگیره در زندگی انسان که مفهوم بسیار مهمیه و مفهوم دینیه، قرآنیه، اخلاقیه، عرفانیه. خلاصه هیچ انسانی نیست که بدون امتحان به پاداش برسه. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم فکر میکنن که همین که بگن ایمان آوردیم این تمام، بدون اینکه در فتنه بیفتن و امتحانی بشن؟ مولانا این مفهوم امتحان رو گرفته و بعضی از ابعاد و لوازم امتحان رو حالا توضیح میده. دیگه کاری به هاروت و ماروت و اینا نداره، اونا تموم شد. میگه که این هاروت و ماروت به مردم میگفتن که ما بیاموزیم این سحری فلان از برای ابتلا و امتحان، که امتحان را شرط باشد اختیار، اختیاری نبودد بی اقتدار. مولانا در این بیت میگه که امتحان مشروط به اختیاره، امتحان مستلزم اختیاره، لازمه این که کسی بتونه امتحان بده و ازش امتحان بگیرن، او را امتحان کنن، اینه که اختیار داشته باشه. خب این که خیلی روشنه، دانش آموز اگه اختیار نداشته باشه این که نمیتونه امتحان بده، باید آزاد باشه، باید خودش تصمیم بگیره، خودش عمل کنه. یه ورزشکاری میخواد امتحان بده باید اختیار داشته باشه. اون وقت خود اختیار مستلزم قدرته. توانایی شرط آزادیه، آزادی هم شرط امتحانه. مولانا این سه مرحله رو در یک بیت بیان کرده که امتحان را شرط باشد اختیار، اختیاری نبودد بی اقتدار. اول باید قدرت داشته باشی، این قدرت به تو آزادی بده، با اون آزادی تو وارد عرصه امتحان بشی. این روشنه. بعد ممکنه که حالا به ذهن برسه که خب خیلی آدم ها هستند، اینا آدم های خوبی هستند و دیگه احتیاجی به امتحان ندارن، آرومن، سر به زیرن، سر به راه هستن، به کسی کاری ندارن. مولانا میگه این ملاک نیست، این دلیل نیست، باید یک میدان امتحانی پیش بیاد تا معلوم شه که این آدمای آروم سر به زیر چه میکنن، چه امتحانی پس میدن. یه ابیات مفصلی راجع به این مطلب میاره، میگه میلها همچون سگان خفتند، اندر ایشان خیر و شر بنهفتند، چون که قدرت نیست خفتند این رده، همچو هیزم پاره ها و تن زده. تا که مرداری در آید در میان، نفخ سور هرس کوبد بر سگان. چون در آن کوچه خری مردار شد، صد سگ خفته بدان بیدار شد. هرس های رفته اندر کتم غیب، تاختن آورد سر برزد ز جیب. مو به موی هر سگی دندان شده، و از برای حیله دم جنبان شده. حالا ابیات ادامه داره، همین مقدار رو بر میگردیم، از اول توضیح میدیم. میگه این امیالی که در وجود انسان هست، این امیال شبیه سگهایی است که خوابن. شما از بعضی از مناطق شهر و روستا یه وقت عبور بکنید، مخصوصا در یه ساعت خاصی از شبانه روز، میبینید که انبوهی از سگها همه خوابیدن، آروم، اصلا انگار حیوانی مهربونتر از اینا نی، بی آزارتر از اینا نیست. مولانا میگه که این امیال، شهوات در درون انسانم مثل همین سگای خوابیدن. میلها همچون سگان خفتن، اندر ایشان خیر و شر بنهفتن. یعنی خیر و شر رو تو وجود سگا گذاشتن، تو وجود امیالم گذاشتن. به اصطلاح فلسفی این خیر و شر در امیال آدمی بالقوه است، فرصتی میخواد تا بالفعل بشه، از قوه به فعلیت برسه. بعد میگوید که چون که قدرت نیست خفتند این رده، همچو هیزم پاره ها و تن زده. میگه تا وقتی که اون توانایی، اون انگیزه، اینجا توانایی و انگیزه رو باید نزدیک هم بگیریم، تا وقتی این انگیزه وجود نداره، این رده، این ردیف، این صف سگان، این انواع امیال در وجود آدمی، اینا همه خوابن، خفته هستن، همچو هیزم پاره ها و تن زده. مثل هیزم، تکه های هیزم که اینا میتونن منشأ آتش باشن، اما فعلا خاموشن، تن زده هستن. تن زدن معنای اصلیش تفره رفتن و شانه از زیر بار خالی کردن و کار نکردن و فعال نبودنه. مولانا اینجا تن زده رو به معنای غیر فعال آورده. هیزمی که آتش نداره این غیر فعاله. حالا همین سگای خفته ببین چه اتفاقی میفته اگر که یه مرداری پیدا بشه. تا که مرداری در آید در میان، این تا یعنی به محض اینکه، به محض اینکه، تا که مرداری در آید در میان، نفخ سور هرس کوبد بر سگان. چطور در قیامت میگن که وقتی در سور دمیده بشه با نفخ سور همه مرده ها و خفته ها و خابیده های در اجداس و قبور همه زنده میشن. فنفخ فی الصور فاذا هم من الاجداس الی ربهم ینسلون، در سوره یاسینه. مولانا میگه این یه مردار که اونجا پیدا بشه انگار تو سور دمیدن در قیامت، همه این سگای مرده، امیال مرده همه زنده میشن و بلند میشن. تا که مرداری در آید در میان، نفخ سور هرس. اون هرس مثل همون بوق اسرافیله، سور اسرافیله که اینا را همه رو رامیندازه، کوبد بر سگان. چون در آن کوچه خری مردار شد، صد سگ خفته بدان بیدار شد. دیگه احتیاجی به توضیح نداره، منتها ذهن نباید خیلی تو قوقای کوچه و سگا و خر مرده و اینا معطل بشه، باید ما اون مقصود مولانا رو درک کنیم، ببینیم از سگ به چی اشاره میکنه، خر مردار به چی اشاره میکنه، کوچه کجاست و سگ خفته کیه. اینا خلاصه احوال درون ماست، اینا یادمون نره. هرس های رفته اندر کتم غیب، تاختن آورد سر برزد ز جیب. هرس هایی بود که پنهان بود، در کتم غیب بود. کتم یعنی پنهانی. ما در فارسی از این ریشه مکتوم رو داریم، کتمان رو داریم. کتمان خیلی رایجه دیگه. کتم غیب یعنی همون غیب، عالم نهان. میگه هرس هایی که به اصطلاح فرو خفته بود، به اصطلاح فرویدی در ناخودآگاه بود، این دقیقا همونه که ظاهر نبود اما بود، معلوم نبود. هرس های رفته اندر کتم غیب، تاختن آورد، یعنی یه باره بیدار شد و هجوم آورد، سر بر زد ز جیب. از گریبان آدم ها این امیال خفته سر در میاره، اونچنان که همون سگال خفته یک باره به اصطلاح هجوم میارن. مو به موی هر سگی دندان شده، سگ چقدر مو داره، همه اینا دندان شد. و از برای حیله دم جنبان شده، همطور دیگه این دمشون فعاله. بعد میگه نیم زیرش حیله بالا آن غضب، چون ضعیف آتش که یابد او حطب. شعله شعله میرسد از لامکان، میرود دود لهب تا آسمان. میگه اوضاع چجوریه اینجا وقتی یک انگیزه پیدا بشه، طعمه‌ای به میان بیاد، چه اتفاقی میفته؟ این سگها، اون امیال دو بخش دارن، ترکیبی هستن از حیله و غضب، نیمی حیله نیمی غضب، خشم. نیم زیرش حیله بالا آن غضب، یعنی ظاهرش خشم و غضبه اما زیرش و باطنش هم حیله و تدبیر و نیرنگ و خلاصه زیرکی و زرنگیه. چون ضعیف آتش، مثل یه خردک شرری به قول اخوان، یک شراره آتشی که یابد او حطب، که به هیزم برسه، به یه چیزی برسه که آتش میتونه توش بگیره. چطور این شعله کوچیک، شمعک به اصطلاح بخاری های گازی، این شمعک وقتی یه خوراک پیدا بکنه، چوبی، کاغذی، پارچه چیزی، حطب به اصطلاح هیزمی کنارش باشه، یه باره وسعت میگیره، این امیالم حالا دیگه قوت میگیره. شعله شعله میرسد از لامکان. لامکان معمولا به عالم بالا و عالم غیب و عالم قدس گفته میشه، منتها اینجا مولانا به قداست و پاکی نظر نداره، منظورش همون غیبه، یعنی از جایی که ما نمیفهمیم. شعله شعله میرسه یعنی اون چیزی که پنهان بود آشکار میشه، همون کتم غیب که بالا گفت، این لامکان همونه. یعنی ما نمیفهمیم چی میشه که یه باره این قوت میگیره، این امیال و شعله میکشه. میرود دود لهب تا آسمان. لهب همون لهیبه که زبانه آتشه، این شعله میکشه، دودشم به هوا میره، به آسمان میره. صد چنین سگ اندر این تن خفته اند، چون شکاری نیستشان بنهفتن. میگه در وجود انسان 100 میل هست که هر کدوم مثل این سگا هستن، 100 چون این سگ اندر این تن خفتن. چون شکاری نیستشان، تا وقتی شکاری نباشه، طعمه‌ای نباشه، قوتی درشون به هم نرسه، انگیزهی پیدا نشه، البته خاموشن، نهفته هستن، امیال نهفته. این امیال نهفته اینا هر کدوم مثل سگن که اندل اختزا پاچه میگیرن و فعال میشن. این تمثیل سگ که مولانا کرده، سعدی هم تمثیلی شبیه به همین داره، کم و بیش مقصودش هم همین چیزاییست که مولانا میگه، حالا ممکنه با یک اختلافی در تأکید. این قطعه سعدی رو که 2 بیت هست براتون میخوانم. تا سگان را وجود پیدا نیست، مشفق و مهربان یکدیگرند. لقمه در میانشان انداز تا توهیگاه یکدیگر بدرند. میگه سگا تا وقتی قدرت ندارن، یعنی زمینه‌ای برای عرض اندام پیش نیومده، تا سگان را وجود پیدا نیست، یعنی یک میدان خودنمایی براشون پیدا نشده، مشفق و مهربانی یکدیگرند. لقمه‌ای در میانشان انداز، حالا 10 تا سگن همه مثلا کنار هم نشستن و سر به شونه هم میمالند و خیلی مهربونند، یه لقمه بنداز وسطشون، اون وقت ببین همین سگای مهربون با هم چه میکنن. یک بیت دیگه هم یادم آمده که نمیدانم از کیه، اونم شبیه به همین مضمون رو داره. سگان از ناتوانی مهربانن و الا سگ کجا و مهربانی. ضرب المثله. همه اینا وصف حال انسانه، آدمه، که خیلی از مردم، خیلی از ماها، خود ماها یه وقتایی انقدر آدم خوبی هستی، بی غرض، بی نظر، بی مرض، اما اگر پای امتحان پیش بیاد چی؟ امتحان اگه پیش آمد و اونجا موفق شدی، معلومه که مردی، پاداش رو اون موقع باید بدن. و الا الان که خبری نیست، چیزی در میون نیست، تو میتونی ادعای تقوا و پاکی و صداقت و اینا بکنی، اما اگر رسیدی به یه چیزی و ازش گذشتی و اونجا تونستی کف نفس بکنی، اونجا معلوم میشه که هنرمند کیه. مولانا مقصودش این معناست. مثالای دیگه ای میزنه، میگه یا چو بازانند دیده دوخته، در حجاب از عشق صیدی سوخته. تا کله بردارد و بیند شکار، آنگهان سازد طواف کوهسار. قبلا یه بار گفتیم که اونایی که باز شکاری دارن یک کلا درست میکنن اندازه سر باز، کله باز میذارن روی سرش که این چشمش جایی رو نمیبینه، دائم تو تاریکیه. وقت این باز رو روی دست مینشونن، میرن در صحرا، یک شکاری پیدا میشه، پرندهی در آسمون مثلا داره پرواز میکنه، اینا میخوان شکارچیا باز رو بفرستن سراغ او. این کلاه رو از روی سر باز بر میدارن، این باز دیگه شرطی شده، میفهمه که کلاه رو که برداشتن یعنی باید با یک نگاه شکار رو تشخیص بده و پرواز کنه، خصوصا که یه مدتی هم تو تاریکی بوده، حالا عشق به پرواز در رو انگیزه مضاعف ایجاد میکنه. میگه این سگا مثل بازایی هن که چشم بسته هستن، یا چو بازانن دیده دوخته، دیده دوخته یعنی چشم بسته، در حجاب یعنی پشت پرده زیر کلاه، از عشق صیدی سوخته، حسرت شکار تو دلشون هست، همش تو فکر شکارن، در آرزوی شکارن، از عشق شکار سوخته هستن، منتظرن تا کلاه برداشته شه. تا کلاه بردارد و بیند شکار، فاعل بردارد غیر فاعل بینده. فاعل بردارد اون شکارچیه، تا شکارچی کلاه رو برداره. بیند شکار، این بیند شکار میتونه خود باز باشه، میتونه شکارچی، ولی بهتره که فاعلش رو باز بگیریم. تا کلاه بردارد و بیند شکار، آنگهان سازد طواف کوهسار. اون وقت اون موقع است که اوج میگیره، پرواز میکنه، قدرت نشون میده و دور تا دور کوهسار میچرخه، کوهسار رو طواف میکنه. اینم یه مثال دیگه. بعد میره یه نکته دیگری میگه که به همین بحث مربوطه. میگه شهوت رنجور ساکن میبود، خاطر او سوی صحت میرود. میگه یه بیماری رو فرض کن که این تو بستر افتاده، این بیمار میلی به چیزی نداره و تو ذهنش هم صحت هست، یعنی آرزومند سلامته. شهوت رنجور ساکن می بود. یه بیماری رو در نظر بگیر که این امیالش تحریک نشده باشه، خب ذهنش هم به فکر سلامتی. چون ببیند نان و سیب و خربزه، در مساف آید مزه و خوف بزه. بزه یا بزه یعنی گناه و تقصیر و خطا. حالا این بیماری که افتاده بود تو بستر، یه باره پیشش خربوزه میارن، نان میارن، سیب میارن، چیزایی که براش بده میارن. اینه آروم افتاده، حالا چشش به این چیزا که میفته درش یه جنگی برپا میشه. از یه طرف ذوق چشیدن مزه ها، از یه طرف خوف دیدن خطرها و آثار و عواقب این ناپرهیزی ها. یک معرکه‌ای در وجودش برپا میشه، همون بیمار ساکن آروم ها درونش میشه آوردگاه و مسافه مزه و بزه. یعنی یکی میگه که بخور خوشمزه است، یکی میگه که این خطاست و گرفتارت میکنه. بعد دو بیت دیگه میاره، میگه گر بود صبار، دیدن سود اوست، آن تهیج طبع سستش را نکوست. ور نباشد صبر پس نادیده به، تیر دور اولاز مرد بیزره. ببینید یه حکمت بسیار ارزشمندی رو در این دو بیت میگه. میگه این آدمی که این غذاها براش بده از دو حال خارج نیست، یا قدرت خیشتنداری داره یا نداره، یا صباره یا ناصبوره. این صبار هم از قرآن دیگه، صبار شکور. میگه اگر که این صبار باشه، یعنی توانایی مهار کردن نفس خودش رو داشته باشه، دیدن این خربوزه و سیب و نان و اینا براش مفیده. گر بود صبار، دیدن سود اوست. چرا؟ این تهیج طبع سستش را نکوست. چون به هیجان میاد با دیدن این غذاها و غلبه میکنه بر نفس خودش، مهار میکنه. این یه ورزشیه براش، از اون سستی که افتاده بود تو بستر در میاد و طبعش قوی تر میشه. مثل یه کشتیگیری که نیرومند، حریف میطلبه، میره روی تشک و کشتی میگیره، انرژی صرف میکنه، حریف رو به زمین میزنه و طبعش از سستی در میاد، احساس قدرت میکنه، برای یه میدان سختری آماده تر میشه اگر تقوا داشته باشه. چون تقواست که قدرت صبر در برابر معصیت رو میده دیگه. اما ور نباشد صبر، اگه صبر نباشه، اگه قدرت خیشتنداری نداشته باشه، پس نادیده به، آدمی که اگه چشش به خربوزه بیفته، آدم تبدار که خربوزه براش بده، اگه چشش به خربوزه بیفته